یک حقیقت همواره به واسطه حقیقت‌های جدید و بعدی بازسازی می‌شود. یک حقیقت یک امر ثابت نیست. حقیقت همواره توسط گزاره‌های تاریخی، یعنی گزاره‌هایی که در گذشته در مورد چیزی شکل گرفتند و گزاره‌هایی که قرار است در آینده در مورد همان چیز شکل بگیرند، تولید می‌شود. حقیقت یک امر مطلق ثابت منجمد نیست. حقیقت همواره پیهای متعددی است که تاریخ نسبت به چیزی روا داشته است. به همین دلیل است که حقیقت‌ها در طول تاریخ تحول پیدا کردند. حتی حقیقت‌های فرهنگی و حتی حقیقت‌های دینی هم متحول شدند. بر اساس همین کلیسا دیدگاه خود را در مورد خیلی چیزها تغییر داده است و الان ازدواج همجنسگرایان را پذیرفته است. به دلیل اینکه پی همواره سبب می‌گردد تا حقیقت سوژگانی تبدیل به حقیقتی تاریخی بشود که این حقیقت تاریخی حقیقت در حال تحول است. مثال‌ها بسیار زیادند. مولانا با مثال پیل به ما میگوید که اس یعنی پیهای متعدد. یعنی مولانا در مثال فیل وقتی که افراد به پیل دست میزنند و بیرون میآیند و میگویند تختی دیدیم، ستونی دیدیم، بادبیزنی دیدیم، این نشان میدهد که حقیقت اس یعنی پیهای متعدد در مورد اس. اما این تنها مثال موجود نیست، عکس آن رو هم داریم، عکس آن رو هم داریم. خیلی جالب است، مولانا با مثال پیل نشان میدهد که کثرت گزاره‌های موجود یعنی پیهای متعددی که در مورد اس یعنی در مورد پیل شکل میگیرد نشان میدهد که حقیقت پیل چیزی نیست جز پیهای متعددی که ما از پیل دریافت کردیم. پس هر حقیقتی یعنی پیهای متعدد. اما عکس آن هم موجود است و عکس آن در انجیل آمده است که میگوید در ابتدا او کمانسمان این یوی کلوبر الوبر اتدیو. در ابتدا فقط کلمه بود و کلمه خدا بود. و این نکته یعنی پی برابر است با اس، یعنی اینکه یک حقیقت مطلق وجود دارد و آن پی است که خود اس است. یعنی به جای اینکه یک اس داشته باشیم و پی های متعدد آن اس را بیان کنند، یک پی داریم که توسط یک اس منجمد شده است. یعنی یک حقیقت مطلق داریم، آن حقیقت مطلق یک پی است که توسط یک اس منجمد شده است، یعنی توسط یک اس قطعی شده است. بنابراین نقطه مقابل اس برابر است با پی های متعدد تبدیل می شود به یک پی که وابسته به یک اس مطلق است. پس بنابراین یک گزاره مطلق بیشتر نداریم.
ببخشید مکان اینجا کجاست؟ در اون صورت که در انجیل فرمودید
کل تاریخ مکان، کل تاریخ بشری مکان، کل تاریخ هستی مکان. اما مثال دیگر بازم برعکسش، اینم خیلی جالبه، در کرگدن ها، در کرگدن های یونسکو همه این رابطه ها دوباره به هم میریزن. به جای اینکه یک اس داشته باشیم و پی های متعدد که بتوانیم به اس اطلاق کنیم و بگوییم اس برابر است با پی به اضافه پیپرین به اضافه پیپرین 2 به اضافه پیپرین 3، یک اس داریم که کرگدن است. حالا یک اس دیگر هم داریم که انسان است. مشکل اما کجاست؟ مشکل اینجاست که اس دوم میخواهد اس اول شود. یعنی انسان که خودش یک اس است میخواهد کرگدن شود که خودش یک اس است. همه بدبختی از هم. یعنی ادبیات به ما کمک میکنه که رابطه رو، مزولوژی یعنی همین، مزولوژی یعنی رابطه ها در گزاره های ادبی شکل میگیرن، بس برای گزاره های ادبی فهمیده می شود. بنابراین حالا یک اس دیگر داریم که انسان است و این اس می خواهد به مثابه اس اول یعنی کرگدن باشد. بنابراین باید همه گزاره های قبلی در مورد انسان پاک شود. همه درد یونسکو اینا چه یونسکو هم نشون میده در کرگدن همین. همه گزاره های قبلی در مورد انسان باید پاک شود تا حقیقت اس یعنی حقیقت انسان برابر شود با حقیقت کرگدن. یعنی حقیقت انسان به مساوی یک اس باید برابر شود با حقیقت کرگدن که خود اس دیگر است. و اگر بخواهند این دو حقیقت یعنی این دو اس عین هم شوند، باید همه گزاره های موجود در مورد انسان یا همه گزاره های قبلی در مورد انسان پاک شوند و انسان دیگر هیچ ریشه ای در تاریخ نداشته باشند تا فقط کرگدن باشه. پس همین رابطه است که دیگر نه پی مسابقه اس است و نه مانند انجیل تورات که میگوید در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود، پی همان اس است، بلکه یک اس به مسابقه اس دیگر است، چون همه پی ها پاک می شوند یا همه پی ها حس می شوند و در این حالت جهان به جهان ابسورد تبدیل می شود. پس معنی ابسوردیته، معنی دقیق ابسوردیته یا معنی دقیق پوچی که ادبیات آثار متعدد و فراوانی را به خود نسبت داد چیست؟ معنی ابسورد این است که گزاره ها یا پیهای متعدد را پاک کنیم تا بتوانیم یک اس را به اس دیگر نسبت دهیم، در حالی که به دیگر نسبت قاطع ندارد. حالا انسان می شود کرگدن. بنابراین میزولوژی زنجیره ترا انسان مکانی را حقیقتی وابسته به زمان می داند که در آن اس به مساوی پی همواره به این معنی است که آنچه که در مورد اس می گوییم بتواند بازگفتمانی شود، یعنی توسط گزاره ها و گفتمان های بعدی به شیوه جدید بازیابی شود. بنابراین در زنجیره ترا انسان مکانی باید فرمول زیر را مد نظر قرار دهیم: اس برابر است با پی به اضافه پیپرینه، به اضافه پیپرینه دوه، به اضافه پیپرینه سه الاخر. پس حقیقت اس یعنی همه گزاره هایی که از طریق پی به اس نسبت داده می شود. و حالا اگر این گزاره ها را پاک کنیم به پوچی می رسیم، یعنی اگر جهان بدون گزاره باشد یا اگر انسان بدون گزاره زندگی کند، سرنوشت او چیزی جز ابسوردیته و پوچی نمی تواند باشد. تمام انسان هایی که به مرز خودکشی میرسند به این دلیل است که همه گزاره های تاریخی خود را از دست دادند و راهی برای بازیابی آن ندارند و به همین دلیل میخواهند مانند یک اس بشوند و خودکشی را انتخاب میکنند، شاید از این طریق به اس بتوانند نزدیک بشوند. پس اگر این رابطه را بخواهیم تفسیر کنیم، باید بگوییم که همه گزاره های ابتدایی یعنی همه پی هایی که در ابتدا شکل گرفتند به مرور زمان در حافظه جمعی یعنی در تاریخ رسوخ کردند و این همان چیزی است که بخشی از تاریخ بوم را می‌سازد. همه گزاره های موجود در هستی در حافظه تاریخی بوم ذخیره می‌شوند و بلا فاصله زمانی که فرصت پیدا بکنند دوباره ظاهر می‌شوند. این فرصت را زیست یا هستش‌های درون بوم به گزاره ها می دهند تا خود را بازسازی کنند. به همین دلیل گفتم که تاریخ در بوم حضور بسیار قاطع و بسیار محکمی دارد. بنابراین زنجیری انسان مکانی حالا معنادار می شود. همه گزاره هایی که به نحوی از مکان عبور کردند بی نهایت تعریف های ممکن در مورد سوژه مکان یعنی در مورد اس هستند. پس هیچ مکانی یعنی هیچ بومی نمی تواند بر اساس اصل میزولوژی یک تعریف و فقط یک تعریف، یک تعریف قاطع و یک تعریف قطعی داشته باشد. پس بنابراین تعریف بوم یا گزاره های موجود در بوم همواره در حال بازیابی یا در حال بازسازی گفتمانی هستند. حالا این رو ازش میگذرم چون نمیخوام وقت رو بگیرم. پس حقیقت میزولوژی چیست؟ حقیقت میزولوژی این است که حقیقت مکان و بوم حقیقتی همواره انسان معنا شناختی است. انسان یعنی در تکمیل بحث دکتر معین همین بود که آیا ساختارگرایی فقط معنا شناختی است؟ بله، ساختارگرایی در 30 سال یا 40 سال فقط امر معنا شناختی است. چه اتفاقی میفته؟ از 1990 به بعد ساختارگرایی میشود ساختارگرایی، من نمیگم پس ساختارگرایی چون یه بحث دیگری است، من میگم همان ساختارگرایی در درون خودش متحول میشود و میشود ساختارگرایی انسان پدیدارشناختی یا انسان معناشناختی، یعنی ساختارگرایی که دیگر بدون انسان معنا نمیدهد، چون ساختار به این معنا که ساختارها به هم دریختن، ساختار به این معنا که کدها به هم دریختن، ساختار به این معنا که همواره رد قاطعی از مطالعه منطقی وجود داره، چون ما همواره رابطه ها رو کشف میکنیم، ولی به این معنی که معنا امری انسان معناییست. پس فایده مزولوژی چیست؟ اگر مدرنیته سوژه و ابژه را از یکدیگر مستقل دانست و بر اساس همین دیدگاه پیش رفت و سیستم مستقلی به وجود آمد، اگر ساختارگرایی زبان را به ابژه زبانی محدود کرد و زبان را خودپسنده دانست و نظام منطق بینا گفتمانی یا پاد گفتمانی یا باز گفتمانی را کنار گذاشت، مزولوژی به عنوان بومزیست، پای انسان، پای حضور، پای تجربه، پای تاریخ، پای کنش‌های انسانی، پای بازیابی گفتمانی را به معنا برمی‌گرداند. پس پای پدیدارشناسی هم خود به خود به بومزیست باز می‌شود و چون دکتر ماین مفصل در مورد پدیدارشناسی صحبت کرد، من دیگه اینجا زحمتم کم میشه و بنابراین دیگه به پدیدارشناسی نمیپردازم و همینقدر میگم که حضور تن در بوم، حضور تن در بوم سبب میگردد تا گزاره هایی که در مورد بوم شکل میگیرد تبدیل به از گزاره های مکانیکی تبدیل به گزاره های انسان شناختی یا تبدیل به گزاره های انسان پدیدارشناختی بشه. اما بومزیست با زیست سپر متفاوت است. ما در بومزیست ها در واقع با ابژه های درون بوم سر و کار داریم، اما در زیست سپر ها تجربه زیسته رو باش کار داریم. پس بنابراین برای اینکه به همان بومزیست ها تکمیل کرد، میتوان از واژه بومزیست و زیست سپر یا سپر زیست هم استفاده کرد تا این دو تکمیل بشوند. مثال ساده در مورد بومزیست و زیست سپر: حمل پیتزا به منازل یا سفارش اینترنتی نان و غذا را در نظر بگیرید. در حالی که در گذشته نه چندان دور باید از خانه خارج میشدیم، به پیتزایی محل مراجعه میکردیم، پیتزا سفارش میدادیم و منتظر میماندیم تا پیتزا حاضر بشود، امروز ساختار موتوریزه و ساختارگرای پخش پیتزا بی‌نیازی از خروج از خانه و حضور در مکان را تبیین میکنند. به جای اینکه ده ها نفر در بوم قرار بگیرند، این ارتفاق حذف میکردند و ده ها نفر به خانه ها یا محل کار ما پیتزا حمل میکنند، اما در فضای مکانیزه. به جای اینکه ده ها نفر از خانه خارج بشوند تا پیتزا تهیه کنند، در فضای مکانیزه یا موتوریزه ده ها نفر به خانه های ما پیتزا حمل می کنند. این اتفاق سبب قطع رابطه ما با زیست سپر یا با بومزیست می گردند. یک، در مکان قرار نمی گیریم، از خانه خارج نمی شویم، در ارتباط فضای انسانی قرار نمی گیریم، خود تجربه دریافت پیتزا را انجام نمیدهیم. به این ترتیب کاهش تجربه زیسته شکل میگیرد. پس سامانه اینترنتی خرید نان، سفارش غذا و کالا مفهوم بیابان انسانی را ترسیم میکنند. یعنی در واقع دوباره شهرنشینی به بیابان نشینی تبدیل میشود، اما با فرم جدید. در گذشته از بیابان نشینی به شهرنشینی حرکت کردیم، اما امروز از شهرنشینی به بیابان نشینی بر میگردیم، اما با ساختار جدیدی از بیابان، که این ساختار جدید بیابان موتوریزه یا بیابان مکانیکی است. یعنی بدون این که در جای حضور بیابیم، سر جای خود میمانیم و چیزی را به شکل اینترنتی دریافت میکنیم. از مفهوم بیابان امروز تعریف جدید میابند و آن این است: سفارش و مصرف پیتزا جدا از هر نوع حضور، هر نوع حضور اجتماعی، هر نوع تجربه زیسته، جدای از هر نوع جابجایی در سپر تحقق می‌یابد و ما بیابان‌های اقتصادی اجتماعی مدرن داریم، یعنی در شهر زندگی می‌کنیم با مفهوم بیابان. تکرار می‌کنم، ما امروز در شهر زندگی می‌کنیم با مفهوم بیابانی شهر. پس آنچه که در نظام تفکری مزولوژیک اس به مساوی پی را ممکن می‌سازد چیزی نیست جز حضور داشتن در مکان یا در بود. حالا اگر بخوایم این دیدگاه را کامل کنیم، سری هم به اندیشه برونو لاتور بزنیم. لاتور در کتاب معروف شیوه های اگزیستانس یا شیوه های حضور از جعبه سیاه اسرار نام میبرد. خب چگونه میتوانیم کنش ها، سازوکارها، ورزش ها و نظامی را بیابیم که بدون سقوط در تله تفکر دو قطبی و دوگانه ساز جهان، یعنی بدون این که در تله انفصال سوژه و ابژه بیفتد، خلأ بین دنیای سوژه و ابژه را پر کند؟ چگونه می شود به اسرار جعبه سیاهی که بر اساس آن تفکر مدرنیته از سوژه و ابژه نظام دو قطبی ساخت و بر اساس آن ساختارگرایی 40 سال در جهان حاکم شد، رهایی یافت؟ برونو لاتور راه رهایی از جعبه سیاه را، یا راه کشف جعبه سیاه، اسرار جعبه سیاه را اینچنین بیان میکنه: هر موقعیتی وابسته به پیش موقعیتی است که بدون اینکه بر آن موقعیت برتری سلسله مراتبی داشته باشد، زمینه را برای عبور با آن موقعیت فراهم می سازد. پس راه حل برونو‌لاتور اینه: هر موقعیتی در بوم وابسته به پیش موقعیتی است که بدون اینکه بر آن موقعیت برتری یا تسلط سلسله مراتبی داشته باشد، زمینه را برای عبور با آن موقعیت فراهم می سازد. بنابراین هر حضوری به واسطه جهش و گسست هایی که سبب تکامل و استحالی آن می شوند، خود را در مسیر فرایند کنش تکامل می بخشند. هر حضور به واسطه جهش، گسست، تکامل، استحاله، خود را در مسیر فرایند قرار می دهند، فرایند تکامل و تغییر. بنابراین حضورها متکثر هستند و وابسته به تجربه ای که در طول فرایند کنش رشد می کنند، تحول می آن. هیچ تکراری، هیچ عادتی، هیچ پیوستاری نیست که همواره تحت تاثیر یک جهش، یک کنش نامنتظر، یک برش، یک غافلگیری، یک بازگیری قرار نگیرد. حداقل هر کدوم از ما در زندگی یک بار این غافلگیری، این برش، این بازیابی، این بازگیری و این جهش را تجربه کردیم. اگر چند بار تجربه نکرده باشیم، حداقل یک بار تجربه کردیم. از همه چیز مانند بازی پاس و بازی تنیس است که اگرچه بازی مسیر خود را طی می کند، ولی همواره جهش، برش، پرش، گذر، انحراف، جا به جایی، جا خالی دادن هستنهایی هستند که مسیر حرکت را یا فرایند را شکل می دهند. بنابراین اگر دیدگاه ژاک فونتنی را به دیدگاه لاتور اضافه کنیم، رایل های زیر در مورد مزولوژی و در مورد بومزیست به دست می آید. هستش یا بوش مبتنی بر اصل نهاد کردن یا تأسیس کردن است. هستش یا بوش همواره در حال شکلگیری و ساخته شدن است. پس شدن همواره در حال شدن است. هیچ هستشی هستش قطعی نیست. دو، هر بوشی یا هر هستشی همواره متکثر است و بر همین اساس هر هستشی مبتنی بر امر مشارکت است. یعنی هر جا که هستشی هست مشارکت هست، بدون مشارکت انجماد، با انجماد مرگ، راهی وجود ندارد. هر هستش مانند دستور زبان عمل میکنن، یعنی مبتنی بر پیش موقعیت و سپس رابطه است. هر هستشی مبتنی بر اصل پیوند با دیگری است. هر هستشی از خود به دیگری حرکت میکنن. به همین دلیل لاتور اعتقاد دارد که فرایند و جریان کنش همواره امری دیگر محور و دیگر اندیش است و در خود زندانی نمی ماند و همواره دیگری را، یک دیگری را فرا می خواند. و بالاخره هر حضوری حضوری غیر سیستماتیک است و نمی توان آن را به سیستم خاصی محدود نمود. به همین دلیل شک داریم، به همین دلیل تصادف داریم، به همین دلیل تغییر داریم، به همین دلیل شگفت زدگی داریم، لحظه بارقه داریم و همه اینها رو داریم، چون حضورها حضورهای سیستماتیک و قطعی نیستن. این دیدگاه بوشی یا هستشی بیانگر این موضوع است که تجربه زیستی کنشگر گزاره‌ها را جابجا می‌کند و یک مسیر جدید را بین اس و پی باز می‌کند. گویا مانند فلشی عمل می‌کند که از گذشته نظم یافته شروع می‌شود و به سوی آینده مبهم و آشوب محور در حرکت است. پس رابطه جدیدی تعریف می شود بر اساس بومزیستا، رابطه جدیدی تعریف می شود که دیگر نمی تواند ادعا نمود که یک چیز یا A است و یا نان A و B است. یک چیز می تواند در آن واحد هم A هم نان A و هم B باشد، نه اینکه فقط A یا نان A یا B باشد. حالا اگر هستش هم وارد رابطه اس و پی شود، کل رابطه تحت تاثیر قرار می گیرد و برای این هم می توان از گزاره‌های زیر کمک گرفت. در کتاب تهران یعنی کجا، طبق متن منتشر شده و طبق پرسشنامه به عمل آمده در شماره 36 از کتابی که توسط سازمان زیبایی شناسی شهر تهران منتشر شده است، متنی از پدرام آزمن بر اساس پرسشنامه‌ای که از مردم تهران تهیه شده است به سوالات زیر پاسخ داده شده است و سوالات این چنین بودن و پاسخ‌ها هم ارائه شدن. در آن متن آمده است، یعنی پرسش شده است از مردم، تهران اگر رنگ بود چه رنگی بود؟ جواب، مردم جواب دادن، خاکستری سیاه. تهران اگر حیوان بود چه حیوانی بود؟ جواب، کلاغ کفتاد. تهران اگر بافت بود چگونه بافتی بود؟ سیمانی حلبی. تهران اگر تابلو بود، این تابلو به چه سبکی کشیده می شد؟ کلاژ و کوبیسم. تهران اگر آدم بود، مدرک تحصیلش چه بود؟ دیپلم اکابر. تهران اگر آدم بود، شغلش چه بود؟ مسافرکش، قاچاقچی. پس بنابراین این نشان می‌دهد که رابطه ما با تهران، تهران امروز با رابطه ما با تهران 30 سال پیش و شاید رابطه‌ای که با تهران 30 سال بعد خواهیم داشت، تبدیل به یک رابطه مزولوژیک شده است که بر اساس آن تهران یعنی اس یا حقیقت تهران، رئالیتی تهران، آر برابر است با اس می شود اس برابر است با پی به اضافه پی پرین به اضافه پی پرین دو به اضافه پی پرین سه و الی آخر. بنابراین تهران یک حقیقت مطلق نیست. تعریف تهران بر اساس بومزیست یا بر اساس بوشی که در درون بوم به دست می آید تعریف می شود که این بوش عبارت از امروز عبارت از این است که تهران اگر شغل داشت، شغلش قاچاقچی بود. در حالی که شاید 30 سال پیش اگر میپرسیدیم یا 50 سال پیش اگر میپرسیدیم تهران اگر شغل داشت، شغلش چه بود، شاید پاسخ میشد کارمند اداره. رابطه ترا انسان مکانی که در مرکز واقعیتی به نام تهران قرار میگیرد سبب میگردد تا نه دیگر اس مطلق داشته باشیم و نه پی مطلق. نه تهران اس مطلق است یعنی سوژه مطلق و نه پی مطلق یعنی گزاره مطلق نمیشود مان اطلاق داد. 30 سال پیش اگر از در مورد تهران پرسیده میشد تهران اگر پرنده بود چه پرنده ای بود، بیشک شاید نام سار یا قناری هم میامد. ولی امروز اگر میپرسیم تهران اگر پرنده بود چه پرنده ای باشد، فقط نام کلاغ میآید. این به دلیل این است که در تهران امروز تعدد کلاغ ها چشمگیر است. پس مکان همواره جایی است با انسان. پس مکان یعنی چه؟ بوم یعنی چه؟ بوم یعنی نقطه آغازی که فهم هرمنوتیک آن با انسان شروع می شود. بوم یعنی جایی که، یعنی مکانی که همواره دارای فهمی هرمنوتیک است و نمیتوان در فهم هرمنوتیک بوم انسان را کنار گذاشت. پس مکان مساوی است با اس، مساوی است با حالا. فرمول تغییر میکنه، یعنی ناچاریم در فرمول اس پی تغییر بدهیم. مکان اس مساوی است با انسانی که مکان را پی میدانه. مکان اس برابر است با انسان اینترپرت، اینترپرت کسی که اینترپرت را انجام. مکان مساوی است با انسان یا برابر است با انسانی که مکان را گزاره می داند. پس می شود اس به مساوی اینترپرت به مساوی پی، یعنی یک ابسر، یک ابسر پای یک ابسر به بس باز می شود. کان ابسر کردن یا عمل ابسر، پای عمل ابسر به بس باز می شود که در واقع همان نقش اینترپرت رو در تعریف یا در شکل گیری. پس جعبه سیاه کشف، راز جعبه سیاه، اسرار جعبه سیاه معنا کشف. مکان امر فیزیکی مطلق نیست. مکان چیزی بین من هستم و او هست میباشد، چیزی بین رفت و برگشت. یک کالبد فیزیکی با یک تن است که امکان پرتاب سوژه یا کنشگر را به سمت جعبه سیاه هستن همواره ایجاد میکنه. حالا بر اساس همین ادعا جنبندی بس این میشود تهران به عنوان اس اگر پرنده باشد پی میشود، پی میشود کلاغ، پیپرین. و تهران اگر اس باشد پرنده آن میشود پی، کلاغ آن میشود پیپرین، کفتار آن میشود پیپرین دو. پس اس به مساوی پی یک بار در حافظه تاریخی تهران میتوانست قناری، بلبل یا سار باشد و حالا یک بار دیگر در حافظه تهران به کلاغ و کفتار تبدیل شده است. در 30 سال آینده تهران چه پرنده خواهد بود؟ این پاسخی است که بوم باید، بوم زیست باید با آن جواب بده. در بعد سیاسی هم همینطور است. تهران در سال 1332 برابر بود اس، اس آن برابر بود با پی و پیان شاه، پیپرینان مصدق و پیپرین دویان شهبان میماه بود. تهران در سال 57 با شاه، امام و مردم شکل، یعنی شکل دیگری پیدا میکنند. پس اسان همواره تهران است و پیان شاه، پیپرین آن امام و پیپرین دوی آن مردم است، مردم انقلابی هستند. پس واقعیت تهران امروز چیست؟ پس تاریخ همواره در بخشی از فاش نمودن رازهای جعبه سیاه نقش دارد و میزولوژی، کار میزولوژی همین پیدا کردن اسرار جعبه سیاه برای تعریف رابطه اس و پی است. و برای تعریف رابطه اس و پی مجبوریم بین اس و پی یک اینترپرت یا یک ابسرواتور اضافه کنیم که نقش او این است تا اس را به پی و پی را به اس نسبت بدهد، آن هم در یک موقعیت بومی. پس بومزیست یعنی چی؟ بومزیست یعنی نسبت رابطه اس با پی و با پی پرین و با پیپرین دو و با پیپرین های دیگر بر اساس حضور اینترپرت یا تفسیرگری که این رابطه را در یک بوم بر اساس یک موقعیت تاریخی شکل میدهد. بسیار ممنونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شهیدی، واقعا لذت بردم. همینطوری داشتم تو ذهنم محاسبه میکردم ببینم چقدر مسئله پیچیده است و واقعا نتیجهش نشون داد که چقدر شما زحمت کشیدین. حالا یا نظریه پردازان میگه و واقعا جای تأمل داره که چقدر تغییرات هست و چقدر ما به این سیستممون با
تفاوت بین اکولوژی و بومزیست. اون چیزی که میشه کلوب و حوزه نقد عربی تفاوت بین پی قلمرو و پیزاژ منظره باید میشه. پی یک نقشه جغرافیایی بی انسانه که من گفتم بوی انسان بهش نخورده. برای که پیزاژ با انسان معنی داره. در واقع پیزاژ پی برای انسانه. منظره قلمرو برای انسان هم داره که در واقع بومزیست میتونه اکولوژی برای انسان باشه که بوی انسان بهش خورده باشه.
بسیار استفاده بردیم از دو تا استاد بزرگوار. من سوالی که داشتم در رابطه با بحث همین زیستبوم بود که در واقع آیا میتونیم بگیم که مسئله‌ای که در رابطه با زیستبوم مطرح فرمودید در واقع همون بحث یعنی اندیشه های هرمنوتیکی دریدا با تاکید بر مکان و پدیدارشناسی فضا و مکان در واقع این مسئله و مسئله دوم
بیشتر پدیدارشناسیه، بیشتر از اینکه دریدایی باشه پدیدارشناسیه. مزولوژی هم از ریشه های در واقع فلسفه عرفان و فلسفه شرق یعنی ژاپن و اینا رو داره مزولوژی هم.
و اینکه در اون مثالی که در رابطه با پیتزا مطرح فرمودید میتونیم بگیم که آیا در واقع این بازی های رایانه‌ای و فضای مجازی که مثلا الان کاربران با اون مواجه هستن به یه معنایی در واقع همون فضای زیست سپر زیستی اگه اشتباه هم فهمید
بوم بدون زیست
بوم بدون زیست در واقع همون رو تداعی
بله.
میکنه
درسته بله.
و این در واقع مقصود این بود که این نگرش ما رو نسبت به زندگی یا معنا یعنی هدف آیا این مقصود این بود که می‌خواستی به تغییر در تلقی ما از فضای پدیدار شناختی جهان
رابطه ما با بوم‌ها به هم می‌خوره حضور ما در بوم‌ها تضعیف میشه یعنی بازی‌های مکانیکی بازی‌های موتوریزه یا بازی‌های مکانیزه شده‌ای هستند موتوریزه‌ای هستند که در واقع از بازی فقط یک شکل ساختاری تعیونی یک شکل ساختاری مکانیزی از پیش تعیین شده تعیونیش رو در واقع نگه داشتن یعنی جنبه بوم زیستی بازی تجربه زیستی بازی حضور بازی و در واقع در ارتباط با مکان جا به جا شدن در مکان انحراف هایی که ایجاد میشه حرکت ها و جنبش هایی که گسسته ها و پیوسته هایی که ایجاد میشه همه اینا رو از مکان از بوم میگه فقط این شکل مکانیزی یا موتوریزی بازی باقی
پس میتونیم در نظر بگیریم و این دریافت رو داشته باشیم که تجربه زیسته ما دقیقا ارتباط مستقیم با بوم زیسته ما داره و در واقع از همین جاست که به صلاح معنا شکل میگیره یا حداقل با هم ارتباط تنگ و تنگ رفت و برگشتی داره
دقیقا همینطوره دیگه دقیقا تجربه این معنا بر اساس تجربه زیستی ما حضور ما تجربه زیستی ما در درون بوم یعنی معنا عبارت است از بوم به اضافه همون کسی که ما اینترپرت آی اینترپرت نامیدیم عبارت است معنا عبارت است از بوم متوجه؟ و تفسیرگر و تمام گزاره ها یعنی پی های متعددی که ما به بوم نسبت میدهیم بر اساس تجربه زیسته و حضور
و گفتمان ها چه سهمی دارن؟
و گفتمان ها هم میدن
گفتمان های فوکویی در واقع منظورم قدرت به صلاح این یعنی سهمش از این شکل دهی این معنا تا چه حد نسبت به اون زیست بوم در واقع
نه اصلا نه فوکویی را نیست نه بس این است که در واقع مثال یونسکو رو برای هم میزنن مثال کرگدن ها رو برای هم میزنن که کرگدن ها رابطه اس و پی رو به هم میزنن یعنی پی رو حذف میکنن و اس میخواهد اس
بشه
خیلی ممنونم اگر اجازه بفرمایید ما تلفن کردیم فاطمه یافته حساب کنیم و من از آقای دکتر شهیدی و از آقای دکتر حاکم تواصل کنم در جلوی به صورت بیستن من خدمتتون برسم با سرکارم از این پر نباید مقابلی تقدیم کنم خیلی متشکرم
دست
جمعی هم بگیریم. شما تو کات نیستین، اگه یکم داخل تر کنید
شما هم بیدید
الان یک دو سه با این ببخشید با این یکم بیدم
این چیه دیگه؟ سلام بندازید فکر کنم
بندازید با
یک دو دو سه تا گرفت
باید نفسه سلام بندازید اگر برنامه میفرستم
با همین
قدید رو چه دیگه شما 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 بردم
ببخش
فقط این دست بزنید که حالت کانونیش به صدا قرار بگیرد
یکی دیگه دست شما در نسید خیلی ممنون این برای من تو کانال انجمن زرم
ان اسمی که اطلاعات چیزی داری درسته
انجمن زرم انجمن
زرم
مرسی.
خواهش می‌کنم.